روحانی بحرینی.
فنحن نرفض هذه الانتخابات.
ما این انتخابات را قبول نداریم و از مردم می‌خواهیم که انتخابات را تحریم کنند.
مرتضی السندی از رهبران جریان وفای اسلامی بحرین.
تعرفون هي ليست انتخابات حقيقيه.
این انتخابات انتخاباتی واقعی نیست. رژیم آل خلیفه می‌خواهد مردم دنیا را فریب دهد. این پارلمان پارلمانی سوری و نمایشی است.
حسن العصفور عضو شورای علمای بحرین.
ورفض الشارع العام يعني للانتخابات هو بسببين.
ما به دو دلیل انتخابات را تحریم می‌کنیم. اول اینکه تکلیف شرعی ماست و دوم رژیم آل خلیفه مجرم است و اینکه علارغم شعارهای رژیم در انتخابات قبلی هیچ گونه اصلاحی از سوی این رژیم انجام نشده.
انتخابات پارلمان بحرین قرار است 21 آبان برگزار شود تا نمایندگان 40 کرسی مجلس این کشور برای 4 سال آینده انتخاب شود. از میان حدود 1,300,000 نفر جمعیت این کشور، تقریباً 366,000 نفر واجد شرایط شرکت در انتخابات هستند. با این حال، کارشناسان میگویند در این دوره هم میزان مشارکت کاهش محسوسی خواهد داشت. حالا رژیم آل خلیفه دست به دامن اتباع خارجی شده، به طوری که اعطای تابعیت در 2 سال اخیر و بعد از عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی رشد 22% داشته و اتباع 45 کشور تابعیت بحرینی گرفتند. همزمان تابعیت 10 نفر از مخالفان بحرینی که احتمالاً انتخابات پیشرو را تحریم می‌کردند سلب شده. مجتبی شاه‌سونی، خبرگزاری صدا و سیما.
و نخستین باران پاییزی در مناطق غربی کشور. سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی درباره سیلابی شدن مسیل‌ها، اختلال در تردد جاده‌ای و پرهیز از فعالیت‌های کوهنوردی هشدار داد. در بخشایی از جنوب غرب و شمال کشور نیز وزش شدید باد موجب خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا خواهد شد. و حالا شنونده آخرین خبرهای جهان ورزش باشید با اجرای همکارم آقای واقند.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تمرینات آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور پرقدرت در جام جهانی امروز در زمین چمن شماره 2 کمپ تیم‌های ملی پیگیری شد. اما در ابتدای این تمرین کارلوس کیروش مربی تیم ملی از روند آماده سازی تیم ابراز نارضایتی کرد.
اردوی آماده سازی تیم ملی پیش از حضور در جام جهانی این روزها زیر نظر کارلوس کیروش در مرکز ملی فوتبال در حال برگزاریه. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی.
آماده سازی یک قدم بسیار مهم و کلیدی هستش در مسیری که پیش رو داریم. الان که بازیکنان را در اختیار نداریم سخت هستش بررسی اونها. در حال حاضر همه بازیکنان باید تمرین بکنن، بازی بکنن، در اختیار باشن. تمام تلاش خودمون کردیم که برنامه‌ریزی کاملی داشته باشیم. تیم منتخب از 19 ساله و 20 سالگان، تیم جوانان رو آوردیم اینجا که بتونیم بازی برگزار بدیم.
غیبت محمد حسین کنعانی زادگان و شجاع خلیلزاده در اردوی تیم ملی و حضورشون در قطر حسابی سرمربی تیم ملی رو ناراحت کرده بود.
Trazad, the important players for us.
متاسفانه باشگاه الاهلی از قطر این اجازه رو نداد که بازیکن‌ها با ما تمرین بکنن. دو تا بازیکن مهممون حسین کنعانی زادگان و شجاع خلیل‌زاده. من باید فکر کنم راجع به حضور اونا چون باید اینجا بودن، میتونستن برای مثال امروز بازی بکنن.
اما آخرین اخبار از 3 بازیکن مصدوم تیم ملی یعنی جهانبخش، آزمون و نوراللهی. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی.
چیز خاصی نیست. نوراللهی هم مشکل خاصی نیست. سردار هم برنامهش داره خوب جلو میره. 2 نوامبر برمیگرده به فضای باشگاه خودش در آلمان.
شاگردان کارلوس کیروش تا پیش از بازی با نیکاراگوئه 9 جلسه تمرینی رو در دستور کار دارن. اونها قراره که پنجشنبه 19 آبان از ساعت 19:30 در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم نیکاراگوئه برن. مهدی ضیایی، خبرگزاری صدا و سیما، مرکز ملی فوتبال.
هفته 11 رقابت لیگ دسته یک فوتبال کشور امروز برگزار میشه و در مهمترین بازی تیم صدر جدولی فجر سپاسی شیراز میهمان استقلال ملاسانی تیم سوم جدوله. در دیگر بازی‌ها شمس‌آذر قزوین با استقلال خوزستان، آرمانگوهر سیجان با مس شهر بابک، دریای بابل با شهرداری همدان، چادرملو اردکان با پارس جنوبی جم، خوش طلایی ساوه با شهرداری آسارا، چوکای تالش با سایپای تهران و خلیج فارس ماهشهر با ون پارس اصفهان دیدار می‌کنند. بازی شهر خودرو مشهد با خیبر خرم‌آباد هم هم به زمان دیگری موکول شد. خیلی متشکرم از همراهیتون با خبرهای ورزشی.
پیک نیمروزی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام به شما دوستان عزیزی که همراه ما هستین. اما امروز در پیک نیمروزی با چند موضوع در خدمت شما هستیم. از موفقیت تازه دانشمندان هسته‌ای کشور در ساخت لیزر دیسک قابل استفاده در هواپیماسازی تا آغاز مرمت و بازسازی برخی بناهای دارای ارزش تاریخی در پایتخت. متخصصان هسته‌ای کشور موفق به بومی‌سازی سامانه لیزر دیسک شدند. از این سامانه برای انجام فرایندهای جوش و برش دقیق در صنایع ریل‌سازی، خودروسازی و هواپیماسازی استفاده میشه. سامانه لیزر دیسک یکی از دستاوردهای نخبگان هسته‌ای است که در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی لیزر و فوتونیک عرضه شده.
لیزر دیسک جدیدترین دستاورد متخصصان مرکز علوم و فنون هسته‌ای است که تجاری سازی شده و آماده ورود به صنایع است. آقای رادمرد فناور:
در فراوری مواد شامل جوش، برش، جوشکاری عمیق شامل میشه. میتونه مخاطب این دستگاه صنایع سنگین ریل سازی، کشتی سازی، خودروسازی و هواپیما سازی باشه.
لیزر دیسک ها از جمله اقلام تحریمی محسوب می شد که حالا در اندازه و قدرت های مختلف 0 تا 100 بومی شده.
ساخت لیزر دیسک نیاز به ابزارهای تراشکاری خیلی دقیق داره و علاوه بر این که ما داریم این صنعت رو توسعه میدیم، داریم در واقع کار روی این سیستم ها کمک میکنه که صنایع پایه توسعه پیدا کنه.
استفاده از لیزر برای انجام فرایندهای جوش و برش در صنایع مزیت‌هایی دارد که این فناوری در سال‌های گذشته جایگزین ابزارهای سنتی شده و توسعه دانش در حوزه لیزر در دستور کار نخبگان قرار گرفته است. آقای وطنی فناور:
هم سرعت کار بالاتره به نسبت در واقع کارهای سنتی قبلا انجام میدن، الان به صورت خیلی تمیز میتونن در واقع کار رو انجام بدن.
بر اساس سند راهبردی توسعه صنعت هسته‌ای، رفع نیاز صنایع کشور در گلوگاه‌های تحریمی با استفاده از توان متخصصان داخلی یکی از اهدافی است که در حوزه لیزر دنبال می‌شود. آقای محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی:
ما در استفاده از لیزر برای هم بحث ماشینکاریای دقیق، برای قطعات دقیق، چون ما قطعات ریز و حساس رو که تکنولوژی بالا داره اصلا به ایران نمیفروشن، بنابراین نکته مهمش این بوده که بشه فرایندهای ساخت و تولید اون رو دنبال کرد.
بر اساس برنامه‌های مد نظر توسط متخصصان هسته‌ای، استفاده از محصولات فوتونیک و لیزر برای درمان سرطان از اهداف مد نظر در این حوزه است. در حوزه لیزر و فوتونیک، متخصصان سازمان انرژی اتمی تلاش کردند با تولید محصولات مختلف فناوری را در صنایع مختلف ترجمه کنند. محمد قاسم کیایی، خبرگزاری صدا و سیما.
بزرگترین معامله تاریخ خصوصی سازی کشور به ثبت رسید. بلوک 12% سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس پس از 3 روز رقابت سنگین با افزایش 32% نسبت به قیمت پایه معامله شد. با انجام این مزایده امروز ارزش کل سهام معامله شده به 108700 میلیارد تومان رسید. اما در این باره گفتگو میکنم با آقای قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی سازی. آقای قربانزاده سلام بر شما، وقتتون بخیر. بفرمایید که لطفاً درباره کشف قیمتی که در مزایده انجام شد برای ما بگین و اینکه آیا شرایط رقابت منصفانه بود؟
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. 12% بلوک شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس قیمت پایه بر اساس قیمت تابلو به علاوه پرمیومی که هیئت واگذاری مصوب میکنه،
بله،
90% برای این 12% پرمیوم تصدیق شد و با قیمت 735 به علاوه 90% که 1397 تومان بود قیمت مزایده آغاز شد از روز شنبه. 3 روز رقابت شدید و نفسگیری، دو تا متقاضی خرید داشتند که 270 بار رقم پیشنهاد شد و این رقم 1397 تومان به ازای هر سهم به 1851 تومان رسید و نهایتاً شرکت اهداف وابسته به صندوق بازنشستگی نفت برنده این مزایده شد. عملاً با قیمت روز که حدوداً 647 تومان بود، این پرمیوم به بالغ بر 180% افزایش پیدا کرد و این نشون میده که این سهم چقدر ارزنده است و از طرفی بازار سرمایه این بضاعت و توانایی رو داره که به سمت سعودی حرکت کنه با توجه به خریدی که از این بلوک انجام شد.
بله.
امیدوارم که این آغاز یه پویایی و رونقی برای بازار سرمایه باشه.
انشالله که همینطور باشه. حالا به نظرتون شرایط رقابت منصفانه بود آقای قربان‌زاده؟
به دلیل اینکه هر دوی این مجموعه ها به یه نحوی به نفت مرتبط هستن. پالایشگاه نفت تهران که حدود 70% سهامدارانش سهامدار عدالت هستند و از طرفی شرکت اهدافی وابسته به صندوق بازنشستگی نفت هست. با این حال این رقابت رقابتی بود که از قیمت پایه مجموع 82 هزار میلیارد تومان به 108 هزار میلیارد تومان حدودا رسید، یعنی 26 هزار میلیارد تومان افزایش.
درست.
26 هزار میلیارد تومان افزایش تو این رقابت شکل گرفت و اگر خدای نکرده ملاحظه‌ای وجود داشت، شایبه‌ای وجود داشت، توانی وجود داشت، تو همون قیمت کف این اتفاق تموم میشد. ولی سه روز رقابتی که 32% به قیمت پایه اضافه کرد و آورده‌ای هم برای دولت داشت.
بله.
که تامین مالی غیر تورمی هست از فروش سهام و از طرفی بازار سرمایه و سهامداران خرد و حقیقی رو نگران نکرد، چرا؟ چون بلوک عرضه شد. و از طرفی هفته گذشته در کارگروه پایش اهلیت
بله.
این دو خریدار اهلیتشون تایید شد. پس کارایی
در کل شرایط مطلوب بود آقای قربان‌زاده.
بله.
شرایط در کل مطلوب بوده
100% و تاریخی ترین مزایده به لحاظ ارزش بود و
بله.
با موفقیت به سرانجام رسید.
بله. آقای قربان‌زاده، این شرکتی که فرمودین چه توانمندی داره؟
شرکت اهداف وابسته به صندوق بازنشستگی نفت یکی از بزرگترین شرکت‌های در واقع مدیریتی هست که در کشور ما فعالیت میکنه در حوزه نفت پتروشیمی. خودش الان سهامدار همین شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس هست، حدودا 26% از طریق شرکت تابان در واقع سهام داره، غیر مستقیم هم به همین ترتیب طرحهای توسعه متعددی رو آغاز کرده در کشور در حوزه پتروشیمی و ما امیدواریم با این افزایش سهمی که به دست آورد عملا بتونه طرح توسعه‌ای در شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و زیر مجموعه‌اش رو رقم بزنه و دستاوردش نصیب همه کشور بشه.
بله. خیلی از شما متشکرم آقای قربان‌زاده، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما و همه شنوندگان عزیز.
بر اساس مصوبه معماری و شهرسازی در تهران 2000 بنا دارای ارزش تاریخی شناخته شده که هنوز ثبت ملی نشدند. گزارش همکارم درباره مرمت هتل گیلان نو با ارزش تاریخی در منطقه 12 پایتخت.
منطقه 12 تهران به علت تراکم اماکن و بناهای تاریخی قلب تهران لقب گرفته است. یکی از این بناها اقامتگاه و هتل تاریخی گیلان نو در محله فردوسی است. محمد احمدی دبیر شورای محله فردوسی:
یک هتلی بوده به نام هتل گیلان نو که اونور خیابون بوده و الان هتل فردوسی ساخته شده روی اون هتل قدیمی و این هتل گیلان نو در سال 1305 افتتاح میشه و قسمت پشت جلو با همدیگه مشغول به کار میشه. سال 1383 تقریبا متروکه میشه تا اینکه در سال 1392 خانواده آمری ها اینجا رو خریداری میکنن و در سال 1395 هم اینجا شروع میشه به بازسازی.
مرمت و بازسازی بناهای تاریخی با کمک بخش خصوصی ضمن حفظ هویت اصیل شهرها از تخریب بافت تاریخی جلوگیری میکند. جلیل آمری یکی از مالکان هتل تاریخی گیلان نو:
متاسفانه شهرداران قبلی به ما قول دادن که با شما همکاری میکنیم. گفتم آقای شهردار شما کمک به ما نکنید ولی چوب لاچرخ ما نذارید. کار ما 70% تموم شده، 30% باقی مونده. اجازه ما نمیدن ما کارمونو تموم بکنیم.
اجرای سیاست‌های حمایتی شهرداری تهران میتواند تسهیلگر بخش خصوصی در امر مرمت بناهای تاریخی باشد، موضوعی که باید هرچه هرچه سریعتر به منظور حفظ بناهای تاریخی در دستور کار قرار گیرد. نیما نیازمند، مدیر بافت و بناهای تاریخی شهر تهران:
بحث سلو پروانه مرمت هست که حالا دستور عمل ابلاغیه شورای شهر اسلامی، قانون سال 98 مجلس و ابلاغ شهردار محترم تهران هست که به واسطه اون خیلی از خونه‌هایی که تو این محلات هست و در طرح تفصیلی ما مسکوت مونده وضعیتشون، میتونن مرمت کنن و احیا کنن.
بر اساس مصوبه شورای معماری و شهرسازی 2250 هکتار بافت تاریخی در تهران وجود داره که 343 تا بنا ثبت ملی شده و 2000 بنا دارای ارزش تاریخیه که هنوز به ثبت ملی نرسیده. حسین تبریزی، خبرگزاری صدا و سیما.
خب خیلی متشکرم که همراه ما بودین. روز خوش و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما. بعد از ظهر شما به خیر. در روز دوشنبه نهم آبان 1401 برابر با پنجم ربیع الثانی 1444، خدا قوت میگم به همکارانم در استودیوی خبر رادیو در تهران و دعوت میکنم از شما شنوندگان عزیز که از این لحظه بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف رو در این روز از استودیوی پخش این شبکه رادیویی در شهر مقدس قم همراهی بفرمایید. بخشی که من رضا ملایی برنامه‌های اون رو خدمتتون اعلام خواهم کرد و تهیه کنندگی این بخش به عهده آقای اکبر طالبی نیا هست. صدا برداری بر عهده آقای علی حجتی زاده و هماهنگی پخش هم آقای اکبر شاهباروغی هستند. دوستان عزیزم، شنوندگان محترم، برنامه فقه پویا رو بعد از اعلام جدول پخش تقدیم شما خواهیم کرد با یه توضیح درباره موضوع اون. ساعت 15:30 رواق معرفت رو میتونید بشنوید که حجت الاسلام و المسلمین جبرائیلی به آثار اعتقاد به قضا و قدر الهی در رفتار فردی و اجتماعی خواهند پرداخت. ساعت 16 پرسمان تربیتی با حضور حجت الاسلام دکتر همتی به سوالهای تربیتی شما در حوزه تربیت کودک و نوجوان جواب خواهند داد. و ساعت 16:50 معرفی یک کتاب در برنامه یار مهربان. 17:10 ویژه برنامه خانه دوست برای لحظه های اذانگاهی تقدیمتون میشه و خوبه بدونیم غروب آفتاب امروز با افق قم 17:14 و اذان مغرب 17:33 خواهد بود. بعد از خانه دوست دعای باران رو زمزمه میکنیم و زمزم احکام هم ساعت 18 تقدیم شما خواهد شد. نمایش رادیویی یونس نبی در باغ تماشا 18:30 پیش روی شما خواهد بود و کلام امام 18:55 بخشی از فرمایش های رهبر فقید انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی. خبر جهان اسلام رو ساعت 19 همکارانم به اطلاع شما میرسونن. مشق راه برنامه ایست که با موضوع اخلاقی عرفانی با حضور حجت الاسلام فقیهی 19:15 میتونید گوش کنید و خاطرات ماندگار دفاع مقدس رو در برنامه خاطرات ماندگار 19:40 با هم مرور خواهیم کرد. ساعت 20:10 باز هم سخن از کتاب خواهد بود. روایت کتاب تندتر از عقربه ها حرکت کن 20:10، مستند پنجره 20:30 و شمیم احکام 20:50، 4-5 باز هم احکام شرعی. کلام ناب امروز، بهتر بگم امشب، اختصاص داره به کلام حاج قاسم سلیمانی رحمت الله علیه، 20:55 قبل از خبر ساعت 21. دوستداران برنامه برکرانه نور، شما میتونید این برنامه را امشب بعد از خبر معارفی ساعت 21 بشنوید که آیت الله جوادی آملی آیات 26 و 27 سوره مبارکه آل عمران رو تفسیر کردند. بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف امروز هم تا ساعت 22 ادامه خواهد داشت و با افتخار من و دوستانم در محضر شما خواهیم بود. و اما نگاهی فقهی و حقوقی به الگوی سوم زنان، موضوع گفتگوی کارشناسان در برنامه فقه پویاست که 39 میتونید از چند لحظه دیگه بشنوید. عرض کردم بعد از اون مهمان رواق معرفت هستید و ساعت 16 هم پرسمان تربیتی کودک و نوجوان. متشکرم از اینکه انتخابتون رادیو معارف هست.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فر به تن جوشن کن، از عالم فر به تن جوشن کن.
به نام خدای عزیز و مهربان، بهترین درودها را هدیه میکنیم به پیشگاه پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی و خواندن بزرگواری ایشان. سلام میگیم به شما عزیزان شنونده همراهان خوب رادیو معارف که فقه پویا رو انتخاب کردید. در فرصت قبل با حضور اساتید محترم و کارشناسان بزرگوار که دعوت ما رو پذیرفتن، بحثی رو در خصوص الگوی سوم زنان آغاز کردیم. این بحث بسیار مهم در فرصت قبل بررسی شد که چه ضرورتی داره و دقیقا این به چه معناست، و انشاءالله در این مجال هم با حضور این بزرگواران بحث رو پی میگیریم. استاد محترم جناب دکتر فرج الله هدایتی‌نیا، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، خدمت حضرت علی سلام و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محضر جناب عالی استاد معظم سرکار خانم امین مجد و همینطور شنوندگان فریخته برنامه، انشاءالله گفتگوی ما براشون مفید باشه.
انشاءالله. برای همونطور که اشاره فرمودید، در خدمت دیگر کارشناس محترم برنامه سرکار خانم دکتر زهرا امین مجد هستیم، مدرس و پژوهشگر محترم حوزه و دانشگاه، که انشاءالله از صحبت ایشون هم در پاسخ به سوالهایی که مطرح میشه استفاده میکنیم. خدمت حضرت عالی هم سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر شنوندگان گرامی، حضرت عالی و استاد گرانقدر جناب دکتر هدایت‌نیا، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. سوال مطرح شد در فرصت قبل که وقتی نگاه ما از منظر فقه و حقوق به الگوی سوم زنان هست، یا همون الگوی رفتاری زن در خانواده و جامعه، وقتی صحبت از الگوی سوم میشه، الگوی اول و دوم کدام هستن؟ تعابیر مختلفی در بیان کارشناسان، صاحب نظران و نخبگان نسبت به این مسئله هست. در بیان شهید مطهری مطالب خوبی بود که استاد اشاره کردن، یا در نگاه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظ الله العالی که زن در تعریف غالبا شرقی عنصری بی‌نقش در تاریخ سازی، یا در اون تقسیم دوم زن در تعریف غالبا غربی به مثابه موجودی که جنسیتش بر انسانیتش ترجیح داره، یا در اون الگوی سوم که زن نه شرقی است نه غربی، یک زن متعهد عفیف با حضوری مسئولانه در جامعه. خب این تعابیر بود، اما من تقاضا میکنم از محضر جناب استاد هدایت‌نیا یک مروری داشته باشن بر این مسئله، یعنی در حقیقت خلاصه برنامه قبل در قالب یکی دو دقیقه بفرمان تا ارتباط مباحث مشخص بشه و سوال خاص این برنامه رو انشاءالله مطرح کنیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. با اجازه حضرت استاد، در برنامه گذشته به عرض شنوندگان عزیز رسید و به اقتضای اینکه ممکنه برنامه قبلی رو نشنیده باشن من یه خلاصه عرض بکنم. سه تا الگو رو درباره زن، خانه و جامعه ما مطرح کردیم، در حقیقت سه نوع سبک زندگی. نوعی رو که ازش تعبیر کردیم به خانه نشینی و توضیح دادیم منظور از خانه نشینی این است که زن از حضور در جامعه و فعالیت‌های اجتماعی و نقش آفرینی گریز داشته باشه و در محیط خانه خودش رو محصور بکنه و به ایفای نقش‌های خانوادگی بسنده کنه.
بله.
حالا با قرائت دیگری خانه نشینی رو به خانه نشین سازی تعبیر کنیم.
بله.
به اینکه بگیم یا نظامات حقوقی این فرصت رو از زن بگیره یا شوهر به عنوان سرپرست و به تعبیر قانون مدنی رئیس این فرصت رو از زن بگیره. این یک قرائت بود که ازش تعبیر کنیم به الگوی اول. الگوی دوم دقیقا به عکسشه، برای اینکه طولانی نشه من گذر رو عرض میکنم. دقیقا برعکسه، یعنی چه؟ یعنی از خانه و خانواده گریز داره و مجرد زیستی رو ترجیح میده یا حد اقلی کردن رابطه همسری را ترجیح میده، تمایلش به فرزندآوری و فرزندآوری کاهش پیدا میکنه و اون رو مزاحم و مانع حضور اجتماعی و ترقیات اجتماعی میدونه. فکر کردم بهتره از این الگو تعبیر کنیم به خانواده گریزی.
بله.
ما منتقد هر دو تا الگو هستیم و فکر میکنیم الگویی که زن تراز انقلاب اسلامی هست، الگوی اسلامی ایرانی میتونه باشه، بلکه فراتر از اون ما میتونیم این رو با عنوان الگوی مطلوب در دنیای خودمون به نسل جوان معرفی بکنیم. ازش تعبیر کردم به خانواده گرایی، میخواد بین خانه و جامعه جمع بکنه، با حفظ خانواده در عرصه های اجتماعی هم نقش آفرین باشه، منتها حضور اجتماعی هنجارمند و مسئولانه. این خلاصه چیزیست که ما تو برنامه قبلش اشاره کردیم و انشاءالله میخواییم تو این برنامه با حضور استاد معظم که از فضلا و من تو برنامه قبلم اشاره کردم اهل قلم هستند، بعضی از تألیفاتشون رو بنده خوندم، انصافا به ابعاد بحث اشراف دارن.
بسیار خوب.
با حضور ایشون و با کمک ایشون انشاءالله این بحث برای مخاطبان برنامه به خوبی مطرح بشه.
انشاءالله.
ما انشاءالله تو این برنامه میخواییم تا چند تا برنامه الگوی خانه نشینی رو تبیین بکنیم، هم جایگاهش رو تو فقه اسلامی، هم دلایلش رو و به نظر خودمون آثار و پیامدهای اجتماعیش رو میخواییم بررسی بکنیم.
بسیار متشکرم از مقدمه بحث، در حقیقت خلاصه مباحث برنامه قبل که زمینه رو برای مباحث این برنامه فراهم میکنه. سرکار خانم امین مجد خدمتشون هستیم، کارشناس محترم برنامه ما. خب از همون الگوی اول، حالا با هر تعبیری که هست، ما میخوایم دقیقا بدونیم که این تعریفش چی هست، ویژگیهاش چی هست، چگونه بوده این نوع از زندگی خانم‌ها در طول تاریخ، یا الان هم احیانا ممکنه در گوش و کنار جای این روش هنوز باشه، چون گفتیم این منحصر در تاریخ نیست، الان هم جریان داره. خب جایگاهش واقعا، دلایلش و آثار و پیامدهاش هم که استاد اشاره کردن استفاده میکنه از مسائل ازتون.
خواهش میکنم. سپاس از مباحث خوب جناب استاد آقای دکتر هدرسینا و لطف ایشون. در جلسه گذشته اشاره شد به همین نکته که فرمودید، میخوام از همین نکته حضرت عالی استفاده کنم، شروع کنم بحث رو، که عرض کردیم اینها در واقع ریشه در تاریخ دارن و قابل اثباتن، به این معنا که ما با نگاه انضمامی و با نگاه عینی داریم این قرائت ها رو مطرح میکنیم و ازش دفاع میکنیم، که اینها در واقع قرائت هایی هستن که طرفدارانی دارن و عملیاتی هم شدن، نه نگاه انتزاعی. یعنی اینطور نیست که ما یه ذهنیتی داشته باشیم و بعد حالا بخوایم بگردیم یه گوشه کناری یا مصادیقی هم براش احیانا پیدا کنیم. اینها نگاه های بعضن حتی مسلط بودن در ادوار مختلف یا جوامع مختلف و طرفداران جدی دارن، نظریه پردازانی حتی مدافع این دیدگاه هر کدام هستن و از ابتدا تا انتهای اون با تمام طیفی که داره قطعا دفاع میکنن. به این معناست نگاه ما، در واقع این که میگیم نگاه تاریخ داریم به این معنا وجود داره، به این معناست که نگاه ها در واقع انتزاعی نیست و حتما طرفدارین داشته، دارد و خواهد داشت.
بله.
حتی پیشبینیمون این هست که بر اساس همین مطالعات فلسفه تاریخی افراط و تفریط های در این زمینه همواره وجود داره. یعنی اینطور نیست که اگر نگاه خانه نشینی توی دوره های کهن یا باستان یا قدیمی تر مثلا وجود داشته، دیگه وجود نداره الان و در آینده هم وجود نخواهد داشت. اتفاقا هم اکنون وجود داره و در آینده هم ممکنه به خاطر افراط هایی که در سویه دیگر میشه، یعنی تاکید بدون مرز بر حضور اجتماعی زنان، یه عده‌ای رو ببره به